أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. در بیان ماهیت عقد مضاربه و خصوصیات عقد مضاربه قبل از شروع کردن در شروط صحت، به این قسمت رسیدیم که آیا مضاربه بعد از فراغ از عقد بودنش آیا از عقود اذنیه هست یا از عقود عهدیه هست. تفصیل این مطلب که عقود تقسیم می شوند به عقود اذنیه و عهدیه تفصیلا در کلام مرحوم نائینی اومده و بعد از مرحوم نائینی هم ادعی از اعلام متابعت کردن بوده، ولی ریشه های این حرف هم دور که دیروز اشاره شد در کلمات قبل از مرحوم نائینی هم وجود داشت، در کلام مرحوم سید، مرحوم همدانی، مرحوم آخون. در این کلمات هم تقسیم عقود اذنیه و غیر اذنیه مطرح شده. صحبت در این بود که آیا عقد مضاربه از عقود اذنیه است یا نه. اگر این تقسیم رو قبول کردیم، آیا مضاربه از عقود اذنیه است یا از عقود عهدیه است. نسبت به اصل این تقسیم، همونطور که دیروز نقل شد، در کلمات مرحوم امام اشکال شده بود که اصلا این تعبیر عقد اذنی تعبیر صحیح نیست و اذنی بودن عقد معقول نیست. اینکه ما وکالت را عقد اذنی بدونیم مطلب صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه وکالت بله عقد هست، ولی اینطور نیست که مضمون او اذن باشد. بله، ممکنه در وکالت ما قائل به جواز عقد وکالت بشیم، حالا یا به حسب اینکه حکم شرعی وکالت جواز قابلیت فسخ را داره، یا حتی به حسب نظر عقلایی هم وکالت قابل فسخ به وجود از ناحیه موکل باشه، ولی این معناش این نیست که وکالت عقد اذنی باشه. اذن با عقد بودن تنها دو معنای متقایر نسبت به هم دیگه هست، با هم جمع نمیشه. این اشکال به این نحو در این تفصیل ایشون فرمودن، ولی خب از این اشکال جواب داده میشه به اون چی که در توضیح این تقسیم ذکر شده که عقد بر دو قسم عقد اذنی و عقد غیر اذنی در کلمات مرحوم نائینی و بقیه که این تقسیم رو گفتن توضیح دادن که عقد بودن مسلم هست در این تقسیم، در مقسم عقد بودن حیثیت عقدیت مسلم هست. حیثیت عقدیت هم به این معناست که اعتباری داریم و قراری داریم که مرتبط به قرار شخص آخر هست. در این حساب احتیاج به قبول مخلوق الان هست، اعتباری است که احتیاج به قبول داره، با رأی یک طرف درست نمیشه. عقد بودن مسلم هست، منتها ما این عقد را که قرار مرتبط به قرار آخر هست مضمونش را تحلیل بکنیم، بخواهیم تأمل بکنیم در مضمون او، دو قسم پیدا میشه. یا مضمونش در مضمونش تعهد به التزام عقد شده، یا اینکه نه در مضمونش التزام نیست، مجرد اذن هست به اعلام رضایت هست. در عقدی مثل وکالت اگه مرحوم نائینی فرموده که عقد اذنی هست، یعنی این وکالت با توجه به خصوصیت عقدیتش که احتیاج به قبول هم دارد میگیم عقد اذنی هست، یعنی مضمونش چیزی هست که او را تحلیل بکنیم سر از این در میاره که موکل اذن میدهد به دیگری که برای او کاری را انجام بده، او هم قبول میکنه. بر این اساس وکالت که عقد اذنی هست با اذن مجرد فرق میکنه. بله، اذن مجرد ایغا هست، اذنی که همراه با قبول شخص مقابل نباشه این ایغای تنهاست، و اون شخص معزون هم اگر قبول هم نکرده باشه بر اساس اذنی که از شخص از صاحب مال داره بره کاری را انجام بده تصرفاتش نافذه، ولی این از باب اذن بین عقل نمیگن. اون چی که در کلام مرحوم نائینی هست که وکالت به عنوان عقد اذنی مضمونش غیر از اذن چیزی دیگه نیست، نه اذن بدون قبول، نه در قسمت ایجابش غیر از اذن چیزی دیگه نیست. رو این حساب جمع‌بندی بخواهیم بکنیم کلام مرحوم نائینی و اونایی که این عقد اذنی را قبول کردن، تقسیم را به عقد اذنی و عقد عهدی قبول کردن، جمع‌بندی کلام اینها به این میشه که اذن یا اذن صاحب مال به طرف دیگر در تصرف در مال یا همراه هست با قبول میشه قرار مرتبط با قرار آخر، یا بدون قبول هست، اگه بدون قبول باشه میشه از سنخ ایغا، اگر همراه با قبول باشه میشه عقد. حقیقت وکالت چیزی غیر از این نیست. یا در مواردی مثل آریه بنابر این که عقد اذنی باشه ولو احتیاج به قبول داره، ولی در قسمت مرتبط به مالک که مؤیر باشه ما اعتبار حاصل از طرف مؤیر را اگر در نظر بگیریم در او چیزی جز اذن در تصرف نمیبینیم. آریه با اجاره فرق میکنه. در اجاره مالک عین منفعت عین را تملیک به مستأجر میکنه، به شخص مقابل میکنه و به قابل در معامله میکنه، ولی در باب آریه مالک مال فقط اذن به مستعیر میدهد که در مال او تصرف بکنه، تملیکی در کار نیست، التزامی در کار نیست، مجرد اذنه. چون مجرد اذنه روی حساب هر جا هم کرد اذنش برگشت ما عقد منعدم میشه. پس اصل این تقسیم مشکلی نداره که عقود بر دو قسمت اذنی و عقود اذنیه و عقود غیر اذنیه یا عقود عهدیه. اما برسیم به محل بحث که مضاربه باشه، آیا مضاربه از عقود اذنیه است یا از عقود عهدیه است که در او یه نحوه تعهدی به کار رفته؟
خلاف ظاهر وارد مرحوم نائینی هست عقد رو عمدن تقسیم کرده، نه اینجا رو
ولی عقد را نه عقد را وقتی که تقسیم کرد معناش اینه که توقفش بر قبول رو قبول داره دیگه. وقتی که عقد باشه در مقابل ایغا عقد ایجاب
تناقض میاد.
این چطور
شما قبول رو یعنی میگید قبول باید باشه اما از طرف میاد میگید که عقد اذنی،
عقد اذنی
عقد و اذنی بودن
بالاخره عقد هست. عقد بنابر این که خود در خود عبارت مرحوم نائینی اینجور بود که اگر ما در عقد تعهد را و بله عهد کردن را عقد بکنیم، در عقد عقود اذنیه که ما تعبیر به عقد میکنیم بالمسامعه است، در خودشون که فرموده این را بالمسامعه میگیم، ولی اگر در عقد، در عنوان عقد، فقط ارتباط یک اعتبار به اعتبار دیگر را در نظر بگیریم، عقد بودن عقد نشده، یا در حقیقت همونی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که عقد قرار مرتبط به قرار آخره، اگر ماهیت عقد را قرار مرتبط به قرار آخر بگیریم، خب این بله عقود که قرارات مرتبط به قرارات مقابل هست، اینا دو قسمن، یا این قرارات از سنخ الجزام هست و تعهد که در عقود معاولی از این قبیله، یا از سنخ اذن هست که قرار عهد القراره این اذنه که با قبول طرف دیگه مرتبط میشه، میشه عقد اذن. این حساب با دهسته به اونی که در توضیحات عقد اذنی و عقد عهدی در کلام مرحوم نائمی اومده با او تناسب نداره. خب اما اینکه مضاربه عقد اذنی هست یا عقد عهدی هست، اونی که از نوع کلمات استفاده میشه اینه که مضاربه رو از سمت عقود اذنیه گرفتن و در بحث‌های بعدی هم که در مسئله دو میاد، اونجا اون بحث از جواز عقد و اینا باشه، اونجا توضیح دادن که چون مضاربه عقد اذنی هست، بنابراین عقد جائز هست و لزومی در کار نیست، مالک هر وقت خواست میتواند این عقد مضاربه را به هم بزنه، چه قبل از شروع کار چه وسط کار میتونه این کار را انجام بده. در نوع کلمات مضاربه به عنوان عقد اذنی مطرح شده، حتی در کلام مرحوم آقای خویی هم وجه عقد، وجه جواز در این عقد را همین قرار داده که وقتی مضاربه از عقود اذنیه بود، ادله لزوم عقد که عقود عقود باشه او را نمیگیره، ناظر به عقود عهدی هستن، بنابراین مقتضای قاعده میشه جواز در این. در نوع کلمات عقد مضاربه عقد اذنی است و بر این مترتب میشه حیثیت جواز عقد در مقابل لزوم. ولی از بعضی از کلمات استفاده میشه که نه، مضاربه اینطور نیست که یک قسم باشه، بلکه قابل انشای به دو قسمه. از جمله در حاشیه مرحوم های صد بر منهاج منهاج الصالحین مرحوم های حکیم، در ذیل اون مسئله، در ذیل عبارت مرحوم های حکیم، اونجا توضیح دادن که نه، مضاربه به دو نه قابل انشا هست، هم مضاربه اذنی داریم، تعبیر اونجا اینه، در هم مضاربه عقدی داریم، از عقدی که میگن در مقابل به معنای همون عهدی بودن. مضاربه اذنی عبارت از اینه که بله، مضاربه اذنی عبارت از اینه که این اذن میده در تصرف در مقابل کاری که، در مقابل سودی که به اون میده، به حسب اون چه که در منهاج در تعلیق مرحوم های سر اومده از این تعبیر کرده، به اینکه این برمیگرده به نحوی از جعاله که مالک رأس المال اذن میده به عامل که تصرف بکنه، در تجارت بکنه با او، ولی اجرتش نصف سوده، سود حاصل هرچه شد نصفش مال عامل باشه. قسم دیگه از مضاربه اینه که به عنوان التزام و تعهد انجام بشه، که حقیقت او به اینه که مالک مال مسلط میکنه، بل مالک مال مسلط میکنه عامل را بر مالش، در ازای این که با اون برای این مقصود که با او تجارت بکنه و با این از این سود حاصل نصفش مال عامل باشه، نصفش مال خودش، مال مالک باشه. تسلیط در کاره. حالا تسلیط که در کار بود که متضمن یک نحوه التزام و تعهده، خود این قابل تقسیمه، ممکنه تسلیط از ناحیه عامل باشه، ممکنه تسلیط از ناحیه مالک باشه. یکی از انهای عهدی بودن و تسلیط اینی که ما بگیم حقیقت عقد مضاربه اینی که عامل مسلط میکنه صاحب مال را بر عمل خودش. اینم یکی از نحوه، البته منفر در این نیست، مسلط میکنه صاحب مال را، مالکی که پول را در اختیار میداره، عامل او را مسلط بر عملش میکنه، در حقیقت عملش را مورد سلطنت مالک قرار میده که برای مالک کار بکنه، منتها در ازای این که سودی در این وسط پیدا شده برای او، برای نصف سود یا مقداری از سود، سهمی از سود برای عامل باشه. اونی که به صورت واضح تطبیق شده در عبارت های صد، تسلیط عامل هست. تعبیرشون اینه که مضاربه عقدیه مشتمل بر تسلیط عامل هست صاحب مال را بر منفعت خودش، منفعت خود عامل عملشه. یعنی عامل میاد در قراردادی که با صاحب مال، صاحب سرمایه میبنده، کارش را در اختیار او قرار میده، در ازای چی؟ در ازای حصه از رزق، نصف و نصف یا ثلث و دو ثلث. این یکی از انحاط لا منحصر در این نیست. روی این حساب اگر ما در مضاربه بتونیم این رو برگردونیم به تعهد و تسلیط، هم تسلیط از ناحیه عامل تصویر داره و هم تسلیط از ناحیه مالک تصویر داره. مالک مسلط میکنه عامل را بر مال خودش، که منتها مسلط میکنه به غرض اتجار، به غرض اینکه با او کار بکنه، و در ازای اینکه سودی که این کار او طبعا نتیجه داره، نصف از این سود مال مالک میشه و نصف دیگه مال عامل میشه. چون در این وسط هم مال به میدان آمده، هم عمل به میدان اومده، هر کدوم از اینها از نتیجه مال دیگری، در نتیجه امر متعلق به دیگری تصرف میکنه، تعهد به التزام در این صورت معنا داره از دو طرف. خلاصه این که مستفاده از بعضی از عبارات اینه که مضاربه به دو نحوه. از در منهاج بعض الاعلام هم در کتاب مضاربه، در بیان این که مضاربه عقد جایز است یا عقد لازم هست، تعبیری که اومده اینه که مضاربه اذنیه عقد جایز است من از طرفه، ولو متعرض مضاربه عهدیه نشده. ولی خب این که تغییر میکنن در بیان جواز مضاربه را به مضاربه اذنیه، معنیش اینه که ما مضاربه را به دو قسم قبول داریم. یک قسمش اذنی هست که مضاربه اذنیه خصوصیتش جوازه، ولی یک قسم دیگه هم قابل تصویر. خب این از مثل این عبارات هم استفاده میشه که مضاربه دو قسم. خب با توجه به برای اینکه تشخیص بدیم که مضاربه اذنی هست یا عقدی یا عهدی هست، بر اساس معیاری که در کلام مرحوم نائینی وارد شده، باید ببینیم که این معامل، مضمون معاملی اندر تحلیل واقعیتش چیه. خب اون چه که ما در مضاربه به عنوان یک عقد مشروع در شریعت داریم و همون توضیحی است که قبلا داده شده که ما از یک طرف باشه، دیگری واقعیتش ایناست دیگه، مال از یک طرف، دیگری در این مال با این مال تجارت میکنه و سود هم بینهما تقسیم میشه، اینا خصوصیات واقعیه است که در مورد عقد مضاربه تحقق داره، موجود هست. با توجه به این خصوصیات اگه ما نگاه بکنیم، معلوم میشه که این خصوصیت اینطور نیست که فقط با یک طرف تناسب داشته باشه، یعنی با طرف اذنی بودن تناسب داشته باشه با طرف عقلی بودن تناسب نداشته باشه. نه، این مضمون معاملی مضاربه به عنوان حیثیت مشترک در مقام انشاء و اعتبار قابلیت این را داره که هم به در ضمن عقد اذنی انشاء شده باشه، یعنی مالک در این معامله فقط اذن بده و بیش از و تسلید در کار نباشه، از ناحیه عامل هم تسلیدی در کار نباشه. اگه این کار را این واقعیت از این دو طرف صادر بشه، این مصداق مضاربه هست و مشمول ادله مضاربه، ادله مشروعیت مضاربه که بعدا میخونیم قرار میگیره. همینطور هم در طرف مقابل اگر این مضمون مشترک را که بله دفع در اختیار بله مال دفع مال از طرف مالک باشه، تجارت عامل با این مال و تقسیم سود بین هما باشه، این مضمون مشترک را اگر بخواهند در از راه عقد عهدی هم ایجاد بکنن، قابلیت ایجاد این را داره و در این تقدیر دوم هم مشمول ادله مضاربه میشه. نتیجه این میشه که با توجه به خصوصیتی که در عقد مضاربه با استفاده از ادله مشروعیت که اقلش ادله خاصه است که در مورد مضاربه وارد شده، با مراجعه به این ادله خاصه مضمون مشترک همونطور که به نحو عقد اذنی انشا بشه مشمول اون ادله قرار میگیره، اون ادله این را شامل میشه. اگر هم به نحو عقد عهدی انشا بشه مشمول اون ادله است، مستفاده از اون ادله چیزیست که هر دو قسم را شامل میشه. اگه به این نتیجه رسیدیم، وقت اثر حاصل این جهت ثانیه میشه که مضاربه معامله است که دارای مضمون مشترک و قابلیت این را داره که هم به صورت عقد اذنی انشاء بشه، هم به صورت عقد عهدی انشاء بشه. به این حساب این که بگیم مضاربه فقط اذنی هست و در او تعهدی در کار نیست، عهد و التزامی در کار نیست، به اطلاق بخوایم در قسم اول قرار بدیم صحیح نیست، به اطلاق بخوایم در قسم دوم قرار بدیم صحیح نیست، باید بگیم که قابلیت انشای به هر دو نحو را دارد. مثلا تصدیق
نباشه که اصلا مضاربه شکل گرفته،
نه تسلید انشایی مثلا، نه تسلید خارجی. تسلید خارجی که دفع مال باشه اونو که در عبارت معروف سید اومده بود، بعضی ها اشکال کرده بودن که اصلا دفع خارجی خصوصیت نداره، روینه بخواد به جهت این که بعدن میاد که اگر مالک، من هم مثال قبلا بیان شد، مالک مثلا پول را در صندوقش در منزلش داره به دست عامل نمیده اصلا، ولی به عامل میگه شما تجارت بکن، بله، یا پولش را در بانک گذاشته، چیزی به عامل نمیده، به عامل میگه با شما برو بخر، بعد به اون بله اون شخص هم چکی میده که بر از بانک از او بگیره، چیزی در اختیار عامل قرار داده نشده. تسلیت خارجی از ناحیه مالک برای عامل دعوا پیدا نکرد. تسلیل، اونایی که میگن تسلیل، مفهوم تسلیل انشایی است، یعنی در مقام انشا مالک بگه بله مالک بگه مالم را در اختیار تو قرار میدن که با بتونی در او تصرف بکنی، این را بفروشی مثلا اگر غیر نقد هست، متاع هست، این را بفروشی با این تجارت بکنی، یا اگر نقد هست با خودی این مثلا مبادله بکنی، حالا خرید و فروش کنیم پول را، مثلا چون اگر نقد باشه خود این پولم قابل فروختنه دیگه، این پول را به پول دیگه به پول کشور دیگه و ارض دیگه بخواد بفروشه، قابلیت تسلیل میکنه و مسلط میکنه او را بر تصرفات در این، نه اینکه تسلیل خارجی در کار باشه. ممکنه تسلیل خارجی باشه، ممکنه نباشه. خب این قسمت دوم که جهت دوم که ارضی بودن یا عهدی بودن عقد مضاربه باشه، نتیجه بحث این شد. اما جهت سوم که عقد مضاربه عقد جایز است یا عقد لازم هست، همونطور که قبلا اشاره شد، چون در مسئله دوم مرحوم سید مفصلا اونجا میاره دیگه، اینجا بحث نمیشه، ولی این مقدار اشاره میشه که جواز و لزوم عقد مضاربه تابع اینه که ما عقد مضاربه رو عقد اذنی بدونیم یا عقد عهدی بدونیم. اگر عقد عهدی بدونیم عقد لازمی، چون تعهد در برای هر دو طرف پیش اومد، تعهد که در میان اومد اوفو بالعقود او را شامل میشه، مقتضای قاعده یا عامه لزوم الا ما خرجه بدلیل، مگر اینکه اجماع تعبدی در کار باشه که بعدن هم گفته میشه که اجماع تعبدی در کار نیست. اگر مضاربه از صنف عقود اذنی باشه، چون حقیقتش ممحض در اذن و اعلام رضا هست، اثرش میشه جواز. ببینید این جهت ثالثه، ولو اصل بحثش بعدم میاد، ولی به عنوان امر مترتب بر جهت دوم هست که مضاربه عقد اذنی است یا عقد عهدی، جواز لزوم مترتب بر این قسمت باشه. این تا اینجا مرحله اول، یعنی یک مرحله از بحث در عقد مضاربه که بیان ماهیت مضاربه و تحلیل حقیقت مضاربه من حیث عقدیت، من حیث اذنی بودن، عهدی بودن و جواز. یه جهت دیگه هم در این قسمت مرحله اول مونده و اون اینه که فرق بین مضاربه و عقود مشابه با اون چیه. در مضاربه هم مال از مالک از یک طرفه و دیگری با او کار میکنه، یک صاحب مالی داریم و یک عاملی داریم که با مال کار میکنه. خب در غیر از مضاربه در عقود دیگر هم ممکنه این حیثیت وجود داشته باشه که سرمایه از سرمایه اصلی از یک طرفه و کار از طرف دیگره. فرق بین مضاربه با بقیه عقود مشابهه چیه؟ این را مرحوم سید در عبارت عربه در همون اول کتاب مضاربه اونجا به عنوان توضیح معنای اصطلاحی مضاربه اونجا فرموده توضیح ذالک، بعد از اینکه مضاربه را معنا کرده به دفع مال الی غیره لیتجر بهی، اون اینجور توضیح داده. توضیح ذالک این که من دفع مالا الی غیره لتجاره، کسی که مالی را به دیگری میده برای تجاره، این و در اینجا صوری بر مسئله پیدا میشه. تارتن علا ان یکون ربحو بینهما، گاهی به این نحو در اختیار دیگری قرار میده که رب به هر دو برسه، رب تقسیم بین هر دو بشه. این یک صورت. این صورت اگه باشه این میشه عقد مضاربه که سرمایه از یکی، رب از دیگری، ببخشید عمل از دیگری، رب تقسیم بین هما باشه. این میشه مضارب. تارتن ان یکون رب بین هما و هی مضاربه، و تارتن علا ان یکون تمامهو للعامل. صورت دوم اینه که نه، مال را در اختیار دیگری قرار میده ولی تمام رب را برای عامل قرار میده. اگه این باشه در عبارت مرحوم سید اینه که این اومده که به هازا داخلون فی عقد القرض امکان به قصدی، اگر شخص قصد قرض را داشته باشه و مال را در اختیار دیگری قرار بده که سود تماما مال عامل بشود، این میشه قرض. این صورت دوم. صورت سوم اینه که تارتن علا امیکون تمامه للماله، گاهی هم سرمایه از یک نفره، رب اندر عمل از شخص دومه، ولی تمام رب مال مالکه. اگه این صورت سوم باشه، اینم داخل این از این معامله تعبیر به بضاعت میشه و یسما عندهم بالبضاعت، که اسم صورت سوم میشه. یه صورت چهارمی هم هست که نه در قسمت رب تعیین نکنم که رب مال عامل هست، رب مال مالکه، یا رب بینهما هست. این صورت چهارم هم یه صورتی از صور دفع مال الی غیرهی یتجربهی هست. این را فرموده که در این قسمت، اینم در حقیقت داخل در عنوان بضاعت میشه، ولو تصریح به اسمش نکنن، ولی عنوان بضاعت شامل این هم میشه. و تارتن لا یشترتان شیئن، چیزی را شرط نمی کنن، نمیگن رب مال عامل، نمیگن رب مال مالک، نمیگن رب بینهما. و علاهازا، یعنی بنابراین که هیچ چیزی را شرط نکنن، یکون و تمام و رب للمالک فاو داخلان فی عنوان بضاعه، ولی مالک در این تقدیر ولو تمام رب را میگیره، ولی اجرت المثل عمل را باید به عامل پس بده. پس فرق مضاربه تا این برای اساس این عبارت با عبور مشابه در این شد که در هر چهار صورت، ولو سرمایه از یکی و عمل از دیگری هست، ولی خصوصیت عقد مضاربه که در صورت اولا جا میگیره اینه که قرار دو طرف بر اینه که رب بینهما باشه. این قرار در حقیقت فارق بین عقد مضاربه هست از عقد قرض و از عقد و از معامله بضاعه با این دو صورتی که در اینجا گفته شد. خب این توضیحی است که مرحوم سید در اینجا داد. همونطور که در کلام مرحوم های حکیم اومده، این توضیح مرحوم سید در اصل توضیحی است که از فقهای متقدم گرفته شده، یعنی در کلمات مرحوم محقق صاحب شرایع این توضیح بوده، در کلام مرحوم علامه در تذکره این توضیح بوده، در کلام مرحوم شهید ثانی صاحب مصالح در نوع کلمات این توضیح اومده که خصوص فرق مضاربه با عبوری دیگر در این جهته. این توضیح در این بیان در اون قسمتی که برمیگرده به عقد مضاربه، به اون قسمتی که برگرده به عقد در اون قسمتی که برگرده به عقد قرض، در این قسمت این توضیح نمیبره مورد بحث واقع شده، چون همونطوری که در مستمسک اومده مرحوم سیه در عبارت آورده که اگر شرط بکنن که رب تماماً مال مالک باشد، ببخشید، اگر رب تماماً مال عامل باشد، در صورتی که قصد قرض را داشته باشند، این داخل در عقد قرض. این قید را مرحوم سید به تعریف اضافه کرد، ولی در کلامات متقدمین این قید نبود. در عبارت اونا این بود که اگر شخصی مال را در اختیار دیگری قرار بده، بگه تمام رب مال عامله، این میشه عقد قرض. یعنی چه قصد قرض را داشته باشن، چه قصد قرض را نداشته باشن، اسمی از قید قصد قرض نیومده. در عبارت مرحوم شهید، در عبارت مرحوم علامه، در عبارت مرحوم شهید اینجور اومده، کسی که مال را به دیگری میده، میگه تمام رب مال تو باشه، این در حقیقت مصداق قرضه. چه در این قرارداد اسمی از قرض اومده باشه و مالک قصد قرض را کرده باشه یا قصد قرض را نکرده باشه. عبارات اونها مطلق بود. مرحوم سید دید که این عبارت محل اشکاله، روی حساب قید داده. اشکال چیه؟ اشکال اون اشکالی است که مرحوم اردبیلی فرموده. در مجمع فرموده که مجرد این که انسان مال را در اختیار دیگری قرار بده، بگه تمام رب مال تو بشود، این که قرض درست نمی کنه. چون قرض خودش یک عقدی هست که مضمون او احتیاج به انشاء داره. در عقد قرض مالک قبلی که مغرض باشه باید مال را تملیک به طرف دیگر بکنه، مال را از ملک خودش بیرون میاره تملیک میکنه به دیگری، مال از ملک مغرض خارج میشه به ملک مقترض در میاد. حقیقت قرض تملیک معزمانه، یعنی کسی که 1,000,000 به دیگری قرض میده، 10,000,000 به دیگری قرض میده، این 10,000,000 را به ملک مقترض در میاره و مقترض را ضامن نسبت به این قرار میده. خب حقیقت قرض تملیکه. وقتی قرض حقیقتش تملیک معزمان بود، اگر این مضمون قصد نشه و انشاء نشه که تحقق پیدا نمی کنه، معامله مساق قرض نمیشه. چطور مرحوم علامه و فقهای دیگه گفتن که اگر مالک مالش را به عامل بده بگه تمام رب مال تو بشود، این سر از قرض در میاره، بار اینکه در اینجا طرف قصد قرض نکردن. این اشکال را مرحوم اردبیلی به مرحوم علامه و محققین دیگه که در این عبادت رو آوردن این اشکال رو کرده. مرحوم سید کمنه دیده این اشکال وارد هست، عبارت توضیح را اصلاح کرده، مغیرت کرده، گفته در اون تاره دوم فرموده که تارتن ما میگن که رب تماما مال عامل باشد، اگر قصد قرض بکنن این میشه قرض. این قید رو اضافه کرده. آیا این قید لازم هست یا لازم نیست؟ آیا عبارتی که مرحوم علامه و شهید در مسالک داشتن، این عبارت صحیح تامی هست یا نه؟ در اینجا مرحوم صابریاز اومده توجیه کرده کلام علامه شهید ثانی در مسالک را، گفته که فرموده که ولو اینها، دو تا توجیه هست. یه توجیه اول عبارت از اینه که فرموده ولو اینها در عبارتشون دارن که اگر رب کلن برای عامل باشد قرضه، عبارتون ها این بود که اگر رب کلن برای عامل باشه این قرضه، ولو اینها در عبارتشون اینو آوردن، ولی مقصود اینها اینه که این حیثیت، این خصوصیت که تمام رب مال عامل هست، این حکم قرضه، از احکام قرضه. منتها یعنی امریست که جز احکام خاصه قرضه، به طوری که در عقد دیگه محقق نیست، اما با خود این اشتراط قرض محقق میشه. اینو نخواستن اونو اصلا بگن، در مقام توضیح خواستن بگن کون و رب تماماً للعامل، این از احکام قرضه، نه اینکه بگن این موضوعاً مصداق قرض شده. اگر مالک بگه تمام رب مال عامل هست، این سر از به جای عقد مضاربه سر از عقد قرض در آورده. اینا مقصودشون این نیست، ولو ظاهر عبارت اینها یوهم که اشتراط کون و رب تماماً للعامل این سر از قرض در میاره، ولی ظاهر عبارت اینها ایهام این مطلب را داره، ولی مراد باقی اینها این نیست. این یه توجیه. توجیه دوم عبارت از اینه که نه، همین حرف اینا رو همین ظاهر حرف اینا رو میشه درست کرد. به چه بیان؟ به این بیان بگیم که بله، کسی که در عقد مضاربه اگه بگه رب تماما مال عامل باشد، این معامله که اسم مضارع به سرش در اومده واقعیتش خرده. چرا این از کجا استفاده میکنیم؟ از روایاتی که در باب مضارع وارد شده که اگر کسی عامل مضارع را ضامن قرار بده در این عقد صاحب مال که مالک باشه حق به سود نداره، هر چه سود هست مال عامله و مالک فقط سرمایه خودش رو میتونه بگیره. این روایاتی به این مضمون داری و این حساب ملتزم به اینم شدن در باب مضاربه، در باب مضاربه که مال را چون در باب مضاربه خسارت بر عهده مالکه بر عهده عامل نیست. اگر ما در این روایات هم بیان شده که اگر مالک بیاید عامل مضاربه را ضامن قرار بده، دیگه اگه تلفی شد خسارتی شد تو باید پس بدی، این در حقیقت در این روایات گفته شده که در این صورت مالک حقی از سود نداره، تمام سود میشه مال عامل. صاحب ریاض میگه خب این یه روایت اینجوری داری که تضمین عامل باعث میشه که این معامله مصداق قرض بشه. خب این تضمین عامل باعث میشه که معامله مصداق قرض بشه، این حکم ولو در این مورد ولو دو طرف اسم مضاربه رو آوردن ولی سر از قرض در آورد، این حکمی که در این روایت اومده ما از این حکم استفاده میکنیم که در محل بحث ما که اشتراط و رب تماماً للعامل باشه، اینجا هم ولو دو طرف اسم مضاربه رو آوردن ولی اگر این شغید پاش به میان اومد ما یستم عقدی که پیش اینها سمیه بالمضاربه در نهایت و واقعا سر از عقد قرض در میاره. چطور سر از عقد قرض در میاره؟ با این تحلیل که حکم در اون روایت در که من زمن تاجرن لیف لغو الا رأس المال حکم تعبدی نیست، حکم علا طبق قاعده است. چرا حکم علا طبق قاعده است؟ به این معنا که حقیقت قرض تضمینه، در مواردی که آدم مال رو به دیگری قرض میده او رو ضامن مال قرار میده، حقیقت قرض تضمینه. برای یه مقدمه هم بهش اضافه میکنیم که در انشای معاملات برای اینکه ما ببینیم که این معاملهی که انجام شده مصداق چه عقدی از عقود هست باید واقعیت او را در نظر بگیریم، لب او را در نظر بگیریم، اسم او ملاک نیست. رو این حساب حالا از باب توضیح عرض میکنم، رو این حساب مثلا در فروش پول به پول نسیتن عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای کویی فرمودن که این با مصداق قرض ربوی است. چرا؟ برای اینکه این بنده خدا که 1,000,000 را به دیگری به اسم فروش میده میگه 1,000,000 را به شما میدم که 1 سال بعد 1,200,000 به من بدی، ولو اسم فروش را به میان آوردن ولی واقعیت عنوان معاملی که در اینجا محقق شده اینه که تملیک کرده است اون شخص مال را به دیگری، او را هم ضامن قرار داده، تعویلی در کار نیست، حقیقت بی معاوضه است ولی حقیقت قرض تملیک مزدمانه. اینجا تعویلی در کار نیست، شاهد بر عدم تعویل اینه که اگر بعد از 1 سال اون گیرنده پول که 1,000,000 پول رو گرفته همون پول را برگردونه به اون شخص اول، اون نمیتونه نگیره، نمیتونه امتناع بکنه. اگر تعویض در کار بود میگه این پول رو بگیر عوض منو بده، نمیتونه. پس معلومه که تعویضی در کار نیست، اون واقعیتی که در مقام انشای معامله از اینها صادر شده در مقام اعتبار این تملیک مزدمان بود. چون تملیک مزدمان اعتبار شده عقد قرض محقق شده، واقعش قرضه. حالا که قرض شد اگه سودی داره اضافه داره میشه قرض رو بده. فرمایش مرحوم صاحب ریال در اینجا از این بابه، میگه تضمین از مقومات عقد قرضه، تضمین از مقومات عقد قرضه. در مورد قرض هست که ما مقترض بله مقترض ضامن نسبت به اون مال میشه، تضمین به بدل یعنی به مثل و قیمت از مقومات قرضه. خب من ضمن تاجرم تضمین کرده از تاجر را نسبت به این معامله، پس حقیقت قرض که تضمین بود در اینجا محقق شده، به انشای دو طرف محقق شده. خب ولو اسم مضاربه سرش آوردن ولی واقعیت قرض وجود داره. پس این روایت که میگه من ضمن تاجرم لیس له الا رأس و مالهی و تمام مال عامله، حکم بر طبق قاعده است. وقتی حکم بر طبق قاعده بود، ما میگیم همونطور که تضمین مقترض نسبت به مال از مقومات قرضه، کون تمام رب للعامل هم از مقومات قرضه. چطور؟ اونی که در روایت اومده که تضمین بود، اگر او انشا شده واقع انشا قرضه، در موردی که رب انشا بکنن شرط بکنن دو طرف که تمام رب مال عامل باشه، اینم واقعا مصداق قرض میشه، موضوعا قرض میشه و حکم در روایت میشه علا طبق قاعده. وقتی علا طبق قاعده بود بر این مثال ما قابله. این بیانیست که صاحب ریاض در توجیه کلام مرحوم علامه مرحوم شهید در مسالک.